أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز عبارت مرحوم شیخ انصاری رو میخوندیم در ضمن ادله تحریم سحر. عرض کردیم که از زمره ادله تحریم سحر اجماعی است که مورد ادعاست. اجماعی که مورد ادعاست، خب گفتیم فعل جمله قابل قبوله و ادعای تحصیل او بیراه نیست، اما این که بگیم در همه اقسام این اجماع راه داره و اجماع وجود داره، خب این محل بحثه. کما اینکه خود مرحوم شیخ هم در 4 مورد فقط به اجماع اشاره فرمودند و در همین 4 مورد اجماع رو کأنه قبول کردند. عبارت شیخ رو میخوندیم، گفتیم مرحوم شیخ یک لیت لعله هایی هم در مسئله دارند، چون عبارت ایشون مونده بود. تتمه عبارت ایشون رو ببینیم بعد وارد روایات باب بشیم. مرحوم شیخ انصاری بعد از این که اون 4 قسم رو بیان کردند که به اجماع حرامه، میگن البته یه روایتی وجود داره که در احتجاج طبرسی نقل شده، البته سند نداره، ولی اگر کسی آمد به حرف مرحوم فاضل مقداد و علامه مجلسی عمل کرد که گفت همه اقسامی که گفته شده در ضمن سحره، همه اقسام 8 گانه، خب طبیعتا اونها هم مشمول سحر میشن و حکم سحر بر اونها هم بار میشه. ولی بعد ایشون میگه اینی که بگیم هر آن چه که در عالم سحره تحت اجماعه، این رو نمیشه فهمید. اولا این که اون اقسام 8 گانه همشون سحر باشد معلوم نیست. موضوعا میگیم فاضل مقداد و اینا گفتن، میگه درسته، اما این اجتهادات شخصی اونهاست. ثانیاً معارض داره، چون مثلا کسی مثل فخرالمحققین، شهید ثانی، علامه، اینا گفتن همه این اقسام سحر نیستند، موضوعا قبول نکردن. به هر حال به هم ریختگی موضوع باعث شده ندانیم چه چیزهای سحر هست چه چیزهای سحر نیست. یه نکته رو توجه بهش بکنیم در مسئله، با توجه به این که الان عبارت شیخ هم خواهیم خوند، اون روایت احتجاج رو هم میبینیم. 2 مشکل وجود داره. 1 این که سحر بر چه عناوین و بر چه مصادیقی صدق میکنه. 2 این که حالا اگه صدق بکنه آیا اجماع شامل همه موارد که یستقو علیهم به انهو سحر میشه. مرحوم شیخ کن این دومی رو قبول داره، میگه اگه چیزی سحر بود بالاجماع حرامه. اما سابقا خوندیم که این معلوم نیست، ممکنه اونایی که میگن سحر حرامه فعل جمله میگن حرامه، نه اینکه هر آنچه حتی مصداق سحر است حرام باشد. به عبارتی هم از مرحوم صاحب جواهر خوندیم که ایشون گفته بود نه بعضی ها سحر هست و حرام نیست و حتی ایشون نوعی کرامت ها رو هم سحر میدانست و نه تنها حرام نمیدونست بلکه براش ارزش هم قائل بود کسی که به این درجه برسه. حالا عبارت شیخ رو ببینیم، بعد اون روایت احتجاج و عبارت صاحب جواهر هم یه عبارت دیگه ازش هست ببینیم، بعد وارد روایات شیم. نعم لو صح سند روایت احتجاج صح الحکم به حرمت جمیع ما تضمنته، هرچه در ضمن روایت احتجاج حرامه. همینطور اگر کسی عمل بکنه به شهادت من تقدم، یا مثل فاضل مقداد محدث مجلسی صفحه 206 رو میخونیم، به این که همه ما تقدم اینا اقسام داخل در سحرن، اون وقت طبیعتا اتجه الحکم به دخولها تحت اطلاقات المنع من السحر. ولی ظاهرن اینه که شهادت اینها مستند به اجتهادات شخصیشونه، اینکه میگن این سحره، نه اینکه دارن یه امر لغوی رو میگن، اجتهاد کردن، اجتهادشون بر ما حجت نیست. مع معارضت ای به ما تقدم من الفخر، که مرحوم فخر گفته بود که علم خواص و حیل اینا از سحر نیستن، خارج از سحرن. و ما تقدم من تخصیص صاحب مسالک و غیر او، که گفته بودن سحر فقط اگر ضرر میزنه اختصاصا اون سحر حرامه، پس میتونه چیزای سحر باشه و حرام نباشه. بل عرفت که علامه اختصاص داده بود سحر حرام رو به ما یؤثر فی بدن مسحور او قلبه او عقله، پس اگر کسی نیاد فردی رو سحر کنه، چیزی رو سحر کنه، مثلا کاری بکنه که این آب بشه بنزین، اون دیگه فردی رو سحر نکرده، علامه گفته بود اشکال نداره. فهازهی شهادت من آلا علا عدم عموم لفظ زهل جمیع ما تقدم من الاقسام. ببینید عبارت شیخ گنجان یه مقداری به هم ریختگی داره علیه الرحمه، به خاطر اینکه از یه طرفی ایشون کردن میگه اینا سحر بودنشون معلوم نیست، بالا میگه کردن اگه سحر بودنش معلوم باشه نداره تحت عمومات و اطلاقاته. لذا گفتیم در مسئله دو تا بحران وجود داره، یکی این که چه چیزهای سحر هست چه چیزهای سحر نیست، دو حالا اگر سحر هست آیا اجماع همش رو میگه حرامه، حالا اطلاقات روایت بعد، آیا اجماع همه رو میگه حرامه معلوم نیست. عبارت شیخ اینجا میرسه والاحوت، بعدشون میگه اجتناب از جمیع ما تقدم در اقسام بهار، بل لعله لا یخلو عن قوه، چرا لقوت زن من خبر الاحتجاج، آدم گمانش از خبر احتجاج بالا میره. خبر احتجاج تو برگاه امروزمون آوردیمش دیگاهی بکنیم، فقط برای اینکه بدونیم، ولی باید خبر احتجاج رو بعدن، حالا البته دیگه دوباره نمیخونیمش، تو بحث روایت بهش اشاره کنیم. اخبرنی عن السحر ما اصله، کسی از امام صادق سوال میکنه که بگو ببینم حضرت که سحر اصلش چیه، و کیفه یقدر الساحر علی ما یوسف من عجائبه و ما یفعل، ساحر چجوری میتونه اون چیزهایی رو که وصف میکنه که عجائبم هست، اینا کارهای عجیب غریبیه، و ما یفعل چگونه این کارها رو میتونه انجام بده. چند از حضرت سوال کرده که آقا بفرمایید ببینم سحر اصلا چه کار میکنه. قال ابو عبدالله، حضرت میفرمایند ان السحر على وجوه شتا منها به منزلت طب، همونطوری که اطبا وزعول کل دائن دوا، همونطور که اطبا برای هر دردی دارویی دارن، کذالک علم السحر احتال لکل صحت آفه، اونا برعکس برای هر صحتی آفتی دارن، میدونه اگه چی کار بکنه تو مریض میشی، لکل آفیتن آهه، برای هر سلامتی یه دردی داره، لکل معنا هیله، میدونن هر کار بخوان بکنن هیلهش چیه، چجوری میتونن رو خراب بکنن. این نوع اول، پس نوعی که کهن نمیاد استفاده میکنه از روشهایی برای تخریب ضد علم تل. و نوع دیگری از سیر خطبه و سرعت و مخاریق و خفه است، همش به یه معناست، یعنی سریع عمل کردن. این یعنی شعبده و این اینکه به تعبیر ما تردستی میکنن. و نوع من اونایی که یأخذه اولیاء الشیطان منهم، نوع دیگه اوناست که اولیاء شیطان از شیاطین گرفتند، همون بود که در روایت هاروت و ماروت بود که شیاطین یوهون الی اولیائهم، یا شیاطین میرفتن یا سمعون السحر اسرار میکردن میومدن میگفتن. خب حضرت همون از سه نوعه، پس یکی به تجربه در اومده که انمه ستب، یکی از شیاطین اومده، یعنی حالا از شیاطین جن یا شیاطین انس هرچی، یک گروهش هم از باب تردستیه که همه سه قسمش کردن. بعد این سائل میگه خب اون شیاطین از کجا یاد گرفتن؟ و من عین علم شیاطین از سر، اونا از کجا رفتن یاد گرفتن؟ قال حضرت میگن همونجور که اطبا یاد گرفتن. اطبا از کجا یاد گرفتن؟ من حیث علم الاطبا اطب، اطبا طبا از کی یاد گرفتن؟ بعضه به تجربه بعضه به علاج، بعضیشو با تجربه یاد گرفتن، بعضیش هم با چی؟ آزمایش، علاج یعنی آزمایش. بعضی هاشو قبلی ها یعنی بهشون گفتن، بعضی هاشم خودشون آزمایش کردن یاد گرفتن. فما تقول، او میگه راوی میگه پس این ملکین هاروت و ماروت چی بودن؟ و ما یقول الناس انهما یعلمان الناس السحر، و این که مردم میگن اینا سحر رو به مردم یاد دادن. قال حضرت میگن بله اینا اومدن گفتن. قال ولی گفتن انما هما موضع و ابتلاء و موقف و فتنه، اینا اومدن گفتن آقا ما در یه جایگاه آزمایش شماییم، ابتلاء یعنی آزمایش یعنی امتحان، فتنه یعنی امتحان. تسبیح هما، اینا هر روز میدونید مردم چی میگفتن؟ اینو میگفتن الیوم لو فعل الانسان کذا و کذا لکان کذا ولو تعالج به کذا و کذا لسار کذا، می اومدن در حقیقت به صورت تعلیقی می گفتن اگر این کارو بکنید این کار میشه، اگر اون کارو بکنید اون کار میشه، نسبت ها رو می گفتن، نمی گفتن بکنید یا نکنید. فیتعلمون من هما ما یخرجو عن هما، مردم از اونها فرا گرفتن هرچه از دهن اونا خارج میشد، ما یخرجو عن هما. و هاروت و ماروت میگفتن آقا بدونید اگر مثلا فلان ذکر رو بگید در فلان شب در فلان لحظه با فلان ویژگی این اثر رو داره که مثلا باران میاد، مثلا اینا رو یاد میگرفتن. فیقولان لهم، این دوتا به مردم میگفتن انما نحن فتنه، تعبیر قرآنه، ما آزمایشیمان، فلا تأخذوا عنا ما یضرکم ولا ینفعکم، از ما چیزی که بده رو نگیرید، چیز خوب رو بگیرید. همه اشیاء عالم یه جهت بد داره یه جهت خوب داره، شما خوبش رو بگیر. همه اشیاء عالم امتحانه، لذا شما میتونی ازش بد استفاده کنی میتونی خوب استفاده کنی. همین سوادی که من و شما داریم، همین روایتی که داریم، یه امتحانه. میتونی بری رو منبر بر مردم بگی کلا سرشون بذاری، میتونی با همین قرآن با همین علم توحید به تعبیر امام، حضرت امام جا دارن میگن این که بگه العلم هو الاجاب الاکبر، فکر نکن ریاضیان، نه همین علم توحیده، علم توحید یعنی همین خداشناسی حجاب اکبره، باعث بدبختیت میشه اگه چی؟ اگه بعد ازش استفاده کنی. پس همه چی، همه علوم عالم میشه ازش خوب استفاده کرد، میشه ازش بد استفاده کرد، میشه ازش بمب اتم ساخت، میشه ازش راکتور هسته‌ای ساخت، برق تولید کرد، بستگی داره که طرف باش بد استفاده کنه یا خوب استفاده کنه. اینم یه علمی بوده اومده گفته، یه عده بد استفاده کردن یه عده خوب. بعد آقای راوی میگه از حضرت سوال کردم افیقدر از ساحر و علا ان یجعل الانسان به سهرهی فی صورت کلب او همار او غیر ذالک اجلکم الله، آیا میتونه بیاد بگه خب من یه کار میکنم شما تبدیل شید به همار، یا به کلب یا مثلا فرض کن به سوسک چیزای دیگه. حضرت میگن بابا این خیلی بالا گرفتی، هو و عجز و من ذالک، این قدا که نیست سحر که. و از اف ساحر ضعیفتر که بخواد خلق خدا رو تغییر بده. ان من ابتلى ما رکبه الله تعالی و صور غیره صور غیره کسی که میخواد بیاد اونی که خداوند ترکیب کرده رو باطل کنه و صورتی غیر آنچه خدا داده است بدهد. بله به نظرم همونم باشه. ان من ابتلى ما رکبه الله و صوره و غیره، یا حالا اونم باشه صوره و صوره غیره او میشه، این اگر ضمیر هو داشته باشه، ظاهرا داره این افتادگی تو متنه، یعنی اگر چیزی که خدا ترکیبش کرده رو میخواد باطل کنه و صوره او تصویر جدید بش بده و غیره او تغییرش بده، این فا و شریک الله فی خلقه، این در حقیقت یه پا خدا میشه، خدا اینجوری خلق کرده اینو او یه جور دیگه بکنه. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا،
غیر بش میده یه صورت دیگه باز صورت دیگه یه صورت غیر بش میده باشه گفت اول گفت مثلا صورت اماری کل بشه
اجلکم الله. خب اونم حضرت هم همینه میگه، میگه کسی که میتونه انسانی که خدا انسان کرده رو از انسان بودن در بیاره، این یه پا خداست. خب دیگه میگه نمیشه، میگه نمیشه. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، فهو شریک الله فی خلقه، این بابایی که میخواد این کارو بکنه این شریک خدا میشه. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. بعد حضرت یه برهانی میارن که کهن از برهانهای اسکاتیه، میگن لو قدر از ساحر علاما و سفته، اگر ساحر این مقدار کارا رو میتونست، میتونست که شما رو تبدیل مثلا عیاذ بالله به سوسک بکنه، لدفع عن نفسه الحرم، پیری رو، آفت رو، مرض رو، یه کار میکرد خودش مریض نشه، یه کار میکرد خودش بیمار نشه. ولنف البیاز عن رأسهی والفقر عن ساحته، یه کاری میکرد که سفیدی از سرش بره، یعنی پیر نشه، یه کاری میکرد فقیر نباشه، که معمولا اینجور آدمایی هم که به این علوم غریبه میرن گرفتار فقرن. بعد حضرت نکته ای میگن که قبلا هم گفته بودیم، این که رو خونده بودیم، ان من اکبر السحر عن نمیمه، نمامی سحره، که البته اشاره کردیم به این که این نه این که بخواد بگه موضوعی، بخواد بگه همون اثر رو داره. چون نگاه کنید در زمینه سحر گفته بود یفرقون بین المرء و زوجه، یعنی جدایی میندازه. حضرت میگن نگاه کنید نمام هم خب جدایی میندازه دیگه. امیرالمومنین یه دفعه یه روایت جالبیست از حضرت هم هست، یه کسی میاد پیش حضرت نمامی میکنه، حضرت بهش میگن نگاه کن تو سه تا کار کردی، یکی این که گناه کردی بدبخت کردی خود، دوم این که خودتو از چشم من انداختی، چون معلوم شد آدم دروغ نمامی هستی دیگه من به حرفات اعتماد ندارم، ولی سومیش هم هست اون که اون طرف مقابلم بالاخره از چشم من انداخت، یعنی بالاخره اثر داره. اگر کسی آمد به شما گفت که زید پشت سر شما اینو گفته، بالاخره تو دل شما چرکین میشه. حضرت میگه یک گناه کردی، دو خودتو از چشم من انداختی، معلوم شد آدم بی خودی هستی، ولی بالاخره اثر سومیش هم هست اون که اون طرف مقابل از چشم من انداختی. خب این باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه جامعه رشته محبتهاش آرام آرام از هم جدا شه. همه قوام یه جامعه و یه اجتماع به محبت مردم به همه. اگه همه با هم بد بشن، همه با هم کینه پیدا کنن، هر کی با هر کی دعوا داشته باشه، وضعی که ما داریم در اثر اینکه هی به هم بد گفتیم، هی به هم بد گفتیم، این به اون بد گفته، اون به اون بد گفته، آرام آرام جامعه میشه مثل پارچه پوسیده، با یه تکون همه جوش در میره. این حالا وجه شباهتش بس همینه که همون طوری که سحر میاد یفرقون بین المرء و زوجه میکنه، نمامی هم تفرقه میندازه. تعبیرشون ببینید، و ان من اکبر السحر النمیمه یفرق بین بها بین المتحابین و یجلب العداوه علی المتصافین و یسفک به حد ما، کسایی که با هم صاف بودن و صفا داشتن و رفیق بودن عداوت بهشون میاد، کسایی که محب هم بودن فارغ میشن، خونه ها ریخته میشه، خانه ها هدم میشه، پرده ها دریده میشه، یک شفا به حسطور و نمام شر من وطع الارض به قدمه فاقرب و اقابیل سهر من از ثواب نقطه سرخ. بعد حضرت میگن البته یه نکته در سهر هست بد نیست، و اون اینه که این سهر بره بطلان سهر کنه، نقطه سرخط. بعد میفهمن فاقرب و اقابیل سهر، بهترین گفتارهای سهر، یعنی اون در حقیقت نزدیکترین سهرهای جاری به ثواب اینه که انهو به منزلت تب. یعنی چی؟ یعنی ان الساهر، یه ساهر بدی، آلجه رجل، آلجه یعنی میاد معالجه میکنه، معنی برعکس، یعنی میاد بیمار میکنه. یک ساهری میاد یک کسی رو دردی به جانش میندازه، فمتنع من مجامعت النساء، اون دیگه نمیتونه مقاربت کنه، فجاءه طبیب، این ساهر دوم به منزله طبیب میاد، فعالجه او به غیر ذالک، با یه روش دیگه یا به اینکه بره فعبره او بیماریش رو حل میکنه. خب الحدیث ببینیم، این روایت همه رو از دم سهر گفته بود، یعنی گفته بود که اونا که لکل صحت آفه لکل آفیت آهه، همه رو. حضرت آقای شیخ انصاری میفرماید اگر این روایت رو سندن میپذیرفتیم که سند نداره، میتونستیم بگیم این اقسام هم داخل سهرن و تحت اطلاقاتن، منتها واقعیت داستان اینه اجماع در مسئله مسلمه، تردیدی درش نیست در حرمت سهر. اما اینکه همه اقسام رو بتونیم بگیم اینها هم تحت نظر مجمعین هست محل بحثه. اما نکته‌ای که وجود داره دقت کنید، باز دوباره تکرار کنم، یه سریش اصلا نمیدونیم سهر هست یا نه، اون که هیچی، حتی اونهایی که سهر هست آیا همش تحت نظر اجماع کننده ها داله بر حرامه، همه رو فقها ها قائل به حرمتشن، اینم معلوم نیست. عبارت صاحب جواهر رو ببینید صفحه 227، بله
روایت غیر انسان رو نداشت،
بله حالا روایت الان نمیگیم، مثلا تو اجماعی
هم میگه
اون اقسامی که این میگیره بیشتر بیشتر از اینه،
تفرقه است.
حالا کار به نمامی نداریم، اون به نمامی قبلا هم بحث کردیم، نمامی سحر موضوعی نیست، حکمیه، مثلا فقط اشاره به اینه که انم مثلا میگن این آقا این هم یه شرکه، این هم یه بده، این خیلی زشته در مقام بیان زشتیش. فلا خلاف، عبارت صاحب جواهری ببینید، فلا خلاف فی کفر ساهر به احد اقسام الاول یا اول، اون اقسام اولی صاحب جواهر هم قالب همون 8 نوعه، اینا کافره، کمالا خلاف ولا اشکال فی کفرهی معل استحلال. اگه کسی آمد گفت آقا سهر حلاله، به بیانی که دیروز گفتیم، چون منکر ضروری میشه، اما استحلال چی؟ این ویرگول بعد استحلال غلطه، مع استحلال للقسم المحرم من، اگه کسی قسم حرام را آمد گفت حلاله، این کافره. چرا؟ چون منکر ضروریه، یعنی که نه اون حرام بودن اون قسم از ضروریات. فیجری علیه حکم المرتعد، که چی باشه؟ من القتل و نحوه. حالا انواع دیگه بحث و احکامی که داره، خب یعنی مثلا استتابه بدن ندن، اگه کافر ملی فرق میکنه، کافر فطری فرق میکنه، اما غیر المستحل، اما کسی نمیگه حلاله، و کفرشم و سهرش هم سهری نیست که مسلم و مسلم حرام باشه. اینو چی کار کنیم؟ ایشون میگن فقط یظهر من جماعه عدم القتل، نمیشه کشتش، اما بعضی هم گفتن نه خلافن لبعضن چرا؟ چون اونا گفتن آقا کشتن مال ساحره، چه مستحل باشه چه نباشه، فجعله حدن للساحره مطلقا ولعله لاطلاق الادله. روایت گفتن ساحر رو بکشید سوا اون کارم مستحل باشه یا نباشه، ولی ایشون میگه لا یخلو من توقف، معلوم نیست. و یعتی تمام الکلام فی در باب حدود، بهش میرسیم به این بحث، یکی از عناوینی که میرسیم الان، اونی که ما باش کار داریم تیکه اول عبارت حساب جواهره. اولش ایشون میگه کفر در قسم محرم منه، ببینید مع الاستهلال للقسم المحرم من السهر، پس ایشون کن نه قسم غیر محرم از سهرم قبول داره، یعنی بزرگی مثل صاحب جواهر میگه همه اقسام سهر ولو موضوعا سهر باشن حرام نیستند. همین مقدار ما الان باش کار داریم اینجا، این بحث اجماع تمام. وارد اصل بحثش بشیم که تازه برفرضم اجماع هم پیدا میکردیم مدرکی بود، عمدش روایات بابه. روایاتم زیاد به اندازه‌ای که اصل مسئله مورد توجه بوده نیست، کم هم نیستان، ولی روایات، حالا بگیم یه روایات بسیار زیادی در مسئله داریم نداریم، از همشو میخونیم. منتها دو دسته روایت میشه کرد، یعنی میشه برای اینکه موضوعات رو مقدار معلوم کرد دو دسته است. یه دستشون اونایی که میگه سحر و تعلیمش حرامه، دسته دوم اونایی که میگه ساحر واجب القتل کافره. دسته اول فقط میگه حرامه، دسته دوم میگن اینا واجب القتلند. بعضی از روایات هر دو مضمون رو داره که امام تیکش رو تو قسمت اول میاریم، تیکش رو قسمت دوم. روایات رو ببینیم، اول حالا ببینیم روایات دسته دوم رو بخونیم. بله اونا میگن ساحر واجب القتل، البته خب صدق ساحر بر فرد بدون کار نمیشه دیگه، یعنی باید مبدا اشتقاق به نوعی قیام بر او بکنه، پس باید کاری کرده باشه که ساحر بشه. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم کلینی از علی ابن ابراهیم ان ابی ان شیخ من اصحابنا، خب معلوم شد روایت مرسل میشه، شیخ من اصحابنا الکوفیین قال دخل عیسی ابن شقفی، در عرض میکنم در بعضی از نسخ که نسخ وسائل باشه شفقی داره، ولی روایت در من لا یحضره الفقیه که نقل شده شقفی نقل شده، یعنی دو ضبط در مسئله وجود داره. خب عیسی ابن شفقی یا عیسی ابن شقفی که هم تهذیب هم من لا یحضر شقفی نقل کردن، کلینی شفقی نقل کرده. بله بعضی هم من ندیدم آقا میگن که لابد نسخه وجود داره، سیفی نقل کردن. دخل علی ابی عبدالله، وارد بر حضرت شد، وکان ساهرن یعطی ناس، این آقای عیسی ابن شقفی یا شقفی یا سیفی یا هرچی، این بابا ساهر بود، مردم می اومدن سراغش و یأخذ علی ذلک الاجر، پولم می گرفت، نشسته بود و دکون دستگاهی به راه انداخته بود و می اومد و مردم رو پول می گرفت، کارشون رو سر می کرد. فقال له، رو کرد به حضرت گفت جوئلت و فداک، فدات بشم، انا رجلون کانت صناعتی از سهر، من یک کسی هم که کارم صنعتم شغلم سهره، و کنت آخذ علیه الاجر، بابت اینم پول میگیرم، و کان معاشی، زندگی من اینه، معاش من از اینه، لقد حججت من، تازه اینقدر پولم زیاد شد که مستطیع شدم پاشدم رفتم حج، با چی؟ با پول سهر. و من الله علیه به لقائک، من آمدم و ساحر که شدم و پولا رو گرفتم اومدم مکه و در مکه حالا یا در مدینه خدمت شما رسیدن، حالا یا حضرت مکه بودن رفته پیش حضرت، یا اینکه در مسیر رفته مدینه، چون مرسوم بوده مکه که میرفتن مدینه میرفته. بلی فقط توب تو الله عز و جل، من توبه کردم. حالا فعلی فی شیء من ذالک مخرج، آیا من در این کار راه خروجی دارم؟ دقت کنیم، این سه تا احتمال من در این مسئله میدم، از این تعبیر. یکی این که بگه، یعنی آیا توبه من قابل قبوله؟ این اصلا من توبم پذیرفته شده است؟ فحلی فی شیء من ذلک مخرج، آیا توبه من رو خدا میپذیره؟ چون قبلش میگه توبه کردم. این احتمال. دومین احتمال بگیم که آیا حجم قبوله یا نه، حجم درسته یا درست نیست، چون قبلش گفته حج رفته بودم. سومین احتمالم بگه، یعنی من یک راهی میتونیم من بگی که من بتونم این کار کاسبی رو ادامه بدم، چون معاش من بوده. فحلی فی شیء من ذلک مخرج، یعنی یه راهی بگید که من چون کاری غیر این بلد نیستم، من بتونم سحر رو ادامه بدم، حلالم باشه. حضرت میگن قال ابو عبدالله حل ولا تعقد، این جواب حضرت با این چهارمی، با این احتمال سوم سازگارتره. یعنی که انه او پرسیده من میتونید یه چیزی به من یاد بدید که من بتونم ادامه بدم؟ حضرت هم میگن راهش اینه، باز کن و نبند. خب باز کن و نبند محل بحثه. میتونه به این معنا باشه که این کفاره کارهای قبلی توه، یعنی چند نه گوش کنید به من، یعنی دیگه نمیتونی پول بابتش بگیری، ولی توبه تو یک توبه تکلیفی داره، یه توبه وضعی هم باید بکنی. مثلا شما اگر اومدی مال منو برداشتی رفتی خوردی، باید دو کار بکنی در توبه. یک، باید چه کار کنی؟ توبه الله بکنی. دو، باید پول منو بیار پس بدی. اینم بگیم که حضرت میگن خیلی خوب توبه کردی، اما توبه تو به اینه که بری تمام اون چیزایی که بر مردم بسی گره زدی، مشکل درست کردی، همه رو واقع کنی، بری تمام اون بالاخر مصیبت هایی که به جان مردم انداختی مرتفعش کنی. میتونه به این معنا باشه که نه، برو دکون دستگاه تو را بنداز بیشین، اما اگه کسی اومد گفت آقا من میخوام مثلا از شوهرم جداشم، یه کاری بکن که اون مشکل پیدا کنه، نکن این کارو. اما اگه یکی اومد گفت آقا یه کاری، من یه کسی اومده زندگیم تباه شده، بیا دلشو بر من نرم کن، انجام بده. کلا باز کن، مشکلات مردم رو مرتفع بکن، ولی مشکل درست نکن. مرحوم صاحب بسائل این روایت رو گرفته، گفته که نه، این روایت نمیگه سحر درسته، میگه از راه شرعی حل باز کن. ببینید یه بار صاحب بسائل رو اقول خصه بعض علماء اینا بالحل، اما به غیر سحر، از راه سحر نرو، نه اون حرامه. پس غیر سحر چیه؟ قرآن، ذکر، تعویز، دعاها، نهلهی. ایشون میگه وهو به حسنون، چرا؟ به خاطر اینکه این که روایت نگفته که تصریح نکرده به جواز الحل به سحر. خب این صاحب بسائله، از برداشت‌های صاحب وسائل به این راحتی نگذرید، چون کسی است که در رابطه داشتن با متون روایی بسیار زیاده. قبلا گفته بودم اینه که با متون سر و کار دارن، دارای یواش یواش ذوق فقاهت قوی میشه. اما صاحب حدائق گفته نه، این حرف درست نیست، شما چرا اینقدر دارید دایره رو تنگ میکنید؟ نه روایت داره میگه به وسیله سحر، اتفاقا ظهورش هم به وسیله سحره، چون طرف میگه من ساحرم، به تعبیری ما بگیم وصف مشعره به چیه؟ علیته. یعنی وقتی طرف میگه آقا من ساحرم کارم اینه، حضرت میگن خب باز کن و نبند، یعنی باز کن نبند به وسیله کارت دیگه، شغله، بله باید بشه میگه به وسیله قرآن. بذار صاحب وسائل میگه عقول لا یبعد العمل به علا ظاهره، ظاهرش چیه؟ من جواز الحل. اگه یک کسی به وسیله سحر میره حل میکنه مشکلات مردم رو، اشکال نداره. پس جادو علا قسمین، یه نوع حرام اونی که میبنده، یه نوع حلال اونی که باز میکنه. کمای از هر من اخبار آتیه یعیده، معیدش بدونه چیه؟ ما تقدم فی کلام شهید، در کلام مرحوم شهید خوندیم، ما هم خوندیم که میشه فرا گرفت سحر را لتوقی به، برای اینکه ما به وسیله اون خودمون رو در وقایت، در حفاظت قرار بدیم، برای اینکه تقوا باش بکنیم، تقوای خدا نه، اینه از بقیه سحر، جلوی سحر ضرری رو بگیریم. و دفع المتنبی به سحر، اگه یک کسی اومد ادعا کرد که من نبی هستم، پیامبر هستم، خواست ادعا بکنه، ما بتونیم باش بزنیم داغونش کنیم. اگر کسی آمد ادعا کرد که من پیغمبرم و خواست به وسیله یک سری جادو جنبلهای مردم رو کلاه سرشون بذاره، دفعش کنید. بلیشون پارو بارا میذاره، وجوب کفایی داره این کار. خاطرتون باشه وقتی بحث اول کار داشتیم موضوعی میخوندیم، اولم گفتم چون بحث مقدار به هم ریخته است، اینا بحثا تو هم تو هم میاد، لذا گفتیم دو چیز باید داشته باشیم، یک تحمل و تحمل. دقت کنیم، اونجا گفتیم نگاه کنید این حکم ثانوی رو داخل در مسئله نباید کرد، اینی که ما به وسیله سه راهی نداریم که جلوی متنبی رو بگیریم، فقط این راهی حکم ثانویه، از باب عقل میته است. کسی نمیتونه بگه چون یه موقعی ممکنه هیچی گیر نیاد پس میته حلاله. از اول تقسیم بندی کنیم بگیم میته علا قسمین، میتتون حلال، میتتون حرام. نه، میته حرامه، اما ما من شیئن الا وقد احله لمن اضطر له، هر چیزی اگر مضطرب شدید حلاله، هر چیزی به حکم ثانوی در فرض اضطرار و ضرورت میتونه حلال. لذا این تعبیر مرحوم آقای صاحب حدائق، این تعبیر تعبیر فنی نیست در حکم اولی، ولی اگه یه موقعی خب گرفتار شدیم خب باید بریم سراغش، اشکال نداره، اون از باب ضرورته. روایت دوم فردا.